اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز شنبه 4 ماه اپریل سال 2020 میلادی است. من لیلا حبیب عظیمی هستم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی جمهور افغانستان یک بار دیگر ریاست شورای عالی صلح افغانستان را به عبدالله عبدالله پیشنهاد کرده است. پیشنهادی که از سوی دفتر آقای عبدالله رد شده است. آقای غنی ناوقت شب گذشته در جریان ملاقات با اعضای ولیسی جرگه افغانستان گفت که امور کشور با حکومت دوسره پیش نمی رود و قشر سیاسی افغانستان باید متحد شود و از همین رو به آقای عبدالله پیشنهاد ریاست شورای عالی صلح را کرده است. رئیس جمهور غنی گفت که با آقای عبدالله پیشنهاد کرده تا فهرست تمامی همکاران مطرح خیش را برای احراز سمت‌های دولتی پیشنهاد کند. اما نور رحمان اخلاقی، یک عضو ارشد تیم عبدالله عبدالله، به رادیو آزادی گفته است که محمد اشرف غنی در موقف نیست که چنین پیشنهادی را مطرح کند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، جمعه 3 آوریل گفت در حالی که ویروس کرونا در افغانستان گسترش یافته، زمان آن فرا رسیده است تا حکومت افغانستان و گروه طالبان جنگ را توقف دهند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
منشی عمومی ملل متحد حمایت کامل خیش را از آتش بس در افغانستان اعلام کرد. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، دیروز با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که اگر کرونا ویروس در مناطق تحت کنترلشان انتشار یابد، با توقف جنگ آماده‌اند. آقای گوترش گفت که او از تمامی جوانبی که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم درگیر جنگند، میخواهد تا فوراً درگیری های مسلحانه را پایان بخشند تا مقامات به تهدید ویروس کرونا به گونه مؤثر رسیدگی کنند و از دسترسی بدون مانع به کمک های بشری اطمینان دهند.
رقم مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان تا شام جمعه 3 اپریل به 1,088,699 نفر رسیده است. در حالی که بیش از 225,436 نفر دوباره صحتیاب شدند، بیش از 58,442 نفر به خاطر ابتلا به این ویروس جان خود را در سطح جهان از دست دادند. ایتالیا بیشترین هزینه انسانی را پرداخت کرده، حالان که اسپانیا با بیش از 11,000 نفر جایگاه دوم و ایالات متحده با 6,980 واقع مرگ و میر در ردیف سوم در سطح جهان قرار دارد. ایران در میان کشورهای شرقی میانه بیشترین واقعات مثبت و وفیات را ثبت کرده است. اداره حفاظت افراد ملکی ایتالیا شام جمعه گزارش داد که رقم افزایش مبتلایان و وفیات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در این کشور مانند روز پنجشنبه بود. انجلو بوریلی، رئیس این اداره، روز جمعه اعلام کرد که رقم وفیات در سرتاسر ایتالیا 766 نفر بود که رقم مجموعی مرگ و میر این کشور به 14,681 نفر رسید. به منظور کنترل شمار مبتلایان ویروس کرونا، روم نیز آزمایش افراد مظنون را بیشتر و تسریع بخشیده است. پس از ایالات متحده، ایتالیا بیشترین رقم مصابین را دارد، اما زیادترین وفیات ناشی از ویروس کرونا را شاهد بوده است. پلیس نایجیریا روز جمعه 3 اپریل گفت که یک مرد نایجیریایی به خاطر نادیده گرفتن دستور اقامت در خانه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به ضرب گلوله کشته شده است. نایجیریا به خاطر مهار کرونا ویروس اقدامات گسترده‌ای از جمله قیود بر گشت و گذار در شهرهای بزرگ را وضع کرده است. سخنگوی پلیس ایالت دلتای نایجیریا به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این واقعه هنگام مظاهرات جوانان رخ داده است. مقامات میگویند که آن سرباز نظامی توقیف شده است. با افزایش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در نیویورک، مراکز کفن و دفن از افزایش تقاضا برای خدمات شاکی‌اند. مارمو، مالک یک مرکز کفن و دفن در شهر نیویورک، میگوید که نمیتواند به تقاضای مردم رسیدگی کند. با گفته وی، مرکز او ظرفیت 40 تا 60 میت را دارا میباشد، ولی تنها روز پنجشنبه او امور کفن و دفن 185 میت را انجام داده است. شفاخانه ها در شهر نیویورک برای نگهداری اجساد از موترهای یخچال دار استفاده میکنند، زیرا تعداد اجساد به مراتب بیشتر از ظرفیت سردخانه های شفاخانه ها میباشد. ایالات متحده با ثبت بیش از 268,800 نفر و مرگ و میر بیش از 6,870 تن، آفت زده ترین کشور جهان پنداشته می شود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. ملکه الیزابت روز یکشنبه در یک سخنرانی بسیار کم سابقه با مردم بریتانیا صحبت خواهد کرد. این سخنرانی در شرایط انجام می شود که بریتانیا با شیوع روزافزون ویروس مرگبار کرونا دست به گریبان است. ملکه الیزابت به غیر سخنرانی تلویزیونی سالانه به مناسبت روز کریسمس به ندرت به طور مستقیم مردم بریتانیا را خطاب قرار می دهد. این سخنرانی که در قصر وندزور محل سکونت ملکه و همسرش شاهزاده فیلیپ ثبت شده است، یک شنبه ساعت 7 شب به وقت لندن پخش خواهد شد. و ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی است که نقش مهمی در بسیاری از فعالیت‌های حیاتی بدن دارد. این ماده سفید برای سلامتی سیستم معافیتی بدن از اهمیت ویژه برخوردار است و این پرسش را مطرح ساخته است که آیا مصرف آن می تواند خطر ابتلا به ویروس کرونا را کاهش دهد یا خیر. برخی مطالعات نشان می‌دهند که داشتن مقدار کافی این ویتامین و مصرف مکمل آن می تواند سیستم معافیتی بدن را تقویت کند و مانع بروز بیماری‌های تنفسی شود. ویتامین دی برای فعالیت درست سیستم معافیتی بدن که نخستین سنگر دفاعی در مقابل عفونت و بیماری است ضروری می باشد. این ویتامین در تقویت پاسخ دفاعی بدن نقش اساسی دارد. بعد در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خب شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون توجه فرمایید به مطالب و گزارش هایی که در این برنامه بامدادی برای شما تهیه کرده ایم. مقام های محلی در دایکندی می گویند که به دلیل عدم رعایت توصیه های صحی از سوی باشندگان این ولایت، شمار واقعات ویروس کرونا در آن رو به افزایش است. آنان گفتند که ممکن در روزهای آینده در برخی از ساحات این ولایت قیودات روزگردی را وضع کنند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
مقام های محلی ولایت دایکندی در حال از عدم همکاری مردم در زمینه مبارزه با کرونا ویروس اظهار نگرانی دارند که دیشب پنجمین واقعه فوتی بیماری کووید 19 در دایکندی به ثبت رسید. ریاست صحت عامه دایکندی میگوید که دیشب یک زن 65 ساله که تاریخچه سفر به کشور ایران را داشت، پس از آن جان باخت که نتیجه معاینات او مثبت تشخیص شد. دکتر اسحاق علی درمان رئیس صحت عامه دایکندی میگوید که عدم رعایت توصیه های وزارت صحت عامه کشور از سوی باشندگان این ولایت یکی از نگرانی های عمده آنان برای افزایش واقعات مثبت کرونا ویروس در دایکندی است. آقای درمان افزود
و مریض مثبت ثابت شد و چیزی که باعث مرگ ایشون شد و اون مشکل دیستریس تنفسی و مشکل تنفسی که بهش وجود داشت، یگانه کرونا هم سبب میشه که مشکل مریض به وجود بیاد. خاطر از خود کنه احتمالاً می آدم میگه که ما دو ماه پیش از ایران آمدیم، در حالی که میگه با دروغ میگفت. در حال تاریخ چهارم به یک مرکز در کابل مراجعه کرده بود، کاغذهایی که ما از نزدیک پیدا کردیم. پس
به گفته این مقام های صحی دایکندی، روزانه حدود 150 نفر مهاجران افغان از طریق مرزهای هرات و فراه وارد کشور و پس از آن به دایکندی عودت می کنند. مقام ها می گویند که تاکنون 3 واقعه کرونا ویروس در دایکندی مثبت تشخیص شده است، 1 واقعه فوتی و 7 رویداد دیگر در شفاخانه ولایتی این ولایت که تاریخچه سفر به کشور ایران دارند قرنطینند. مسئولان محلی دایکندی می گویند با آنکه در 2 هفته اخیر برنامه های آگاهی دهی را شدت بخشید و ده ها هتل، رستوران و سایر محلات تجمعات را در این ولایت مسدود کرده است، اما مردم هنوز به توصیه های صحی وزارت صحت عامه توجه ندارند. رحمان بلوچ یک عضو شورای ولایتی دایکندی میگوید
توجهی که زیران نه اینمی مردمان در نوز و متر در استقبال زموره و روز بعد رقم بکنه و زدد میگرده. یعنی ما را مقرد دوچار مشکل کرده، مقرد بگران کرده که یه حد داره. اگر دولت بایداری محلی باید
مقام های محلی دایکندی می گویند با آنکه محدودیت ها در زمینه تشکیل تجمعات و گردهمایی ها وضع شده است، اما مردم هنوز در این ولایت کرونا ویروس را جدی نگرفتند. برخی از فعالان مدنی می گویند که جدی نگرفتن کرونا ویروس در این ولایت به دلیل میزان پایین آگاهی مردم این ولایت است و باید حکومت برنامه های آگاهی دهی در این زمینه را بیشتر کند. اما سید انور اعلی رحمتی والی دایکندی میگوید که پس از یک رویداد فوتی ناشی از کرونا ویروس، اداره محلی این ولایت تصمیم گرفته است که در برخی ساحات آسیب پذیر این ولایت قیودات روزگردی وضع کند.
بحثی نماز جمعه، نماز جنازه، فاتحه و هر نوع اجتماعات که در اینجا جزء مستحبات دینی هست، اونا را ممنوع و تا اطلاع ثانوی معطل قرار داره. همه از این تلاش ها در واقع برای جلوگیری از اشاعه ویروس کرونا هست. و تلاش داریم که ایره تطبیق بکنیم.
تا کنون در ولایت دایکندی 3 رویداد مثبت کرونا ویروس ثبت شده است که مربوط به ولسوالی میرامور این ولایت بوده و هر 3 رویداد تاریخچه سفر به کشور ایران را داشتند. به گفته مقام ها از میان 3 رویداد تنها یک مورد بهبود یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با وجودی که حکومت افغانستان از مردم خواسته است از تجمعات دوری کنند و برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در خانه بمانند، در غزنی حالا هم محافل عروسی و فاتحه با حضور داشت افراد زیاده برگزار می شود. ریاست صحت این ولایت از این بابت شدیداً ابراز نگرانی کرده می گوید که عدم مسئولیت پذیری شهروندان بحران کرونا را تقویت می بخشد.
در حالی که گردش ویروس کرونا در افغانستان سرعت پیدا کرده و قرار آمار اداره صحت کشور 273 تن تا حالا به آن مبتلا شده است، در غزنی مردم بدون در نظر داشت توصیه های اداره صحت محافل عروسی و فاتحه خانی برگزار می کنند. فیصل یک باشنده این ولایت به صدای آمریکا گفت:
جمعه قبلی تا حالا تقریبا خودم شاهد برگزاری دو عروسی در داخل شهر غزنی بودیم که عملا دیدیم که مردم تجمع داشتن و عروسی بودن. در اطراف غزنی در قریه و قصبات هم تا جایی که معلومات داریم مردم هنوز هم عروسی هایشان هم دارن برگزار میکنن، در کناری مراسم فاتحه گیری هم که در روز تجمعات است و مردم جمع میشن و هم به گونه معمول ادامه دارد.
زهرا یک باشنده دیگر غزنی نیز میگوید با اینکه بخش های عمده شهر را حکومت محلی از بیم گسترش کرونا بسته، اما کاروان های عروسی روی جاده ها دیده می شود.
وقتی ما از خانه طرف دفتر میایم، در آن میبینم که موترهای عروسی میرن و داخل موترهای دیگه شم مهمانایشان هست و تجمعات زیاد است و بعضی روزها تا شاید ازی هستم که 3 یا 4 موتر عروس هست و محافل عروسی هم برگزار میشه و کسی موضوع کرونا را چندان جدی نمیگیره.
اما شاروال غزنی میگوید تمامی سالن های عروسی و هتل ها را در چند روز اخیر بسته و در صورتی که از فیصله های کمیته مبارزه با ویروس کرونا تخطی شود، برخورد جدی انجام خواهند داد. مختار احمد ملکیار شاروال غزنی گفت:
دستور دادیم که کسایی که در آشپزخانه پخت و پز کردن دیگاهشان ضبط کنه، برای پلیس توزیع کنن، برای کاروندهای تنظیف شاروال تنظیف از دریجه برای ازیا توزیع کنن.
احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی گفت که تا حالا در این زمینه از سوی رهبری وزارت داخله و کمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونا کدام هدایت دریافت نکردند.
مقرون باشه، یک فتحه باشه و عرصی باشه، پلیسی را جلوگیری کنه، اونا هم واقعا برزنه توحیم میشه.
از سوی دیگر اداره صحت این ولایت هشدار میدهد که اگر چنین تجمعات برگزار شود، روند گسترش ویروس کرونا سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و مهار آن غیر قابل کنترل خواهد شد. دکتر باز محمد همت رئیس اشرفخانه ولایتی غزنی گفت محدودیت امکانات سبب شده که نتوانند تمامی مردم را معاینه کنند و احتمال افراد مصاب به این ویروس در جامعه زیاد است.
با یک زنگ خطر برای جامعه ماست. تا که جلوی همچو مسائل گرفته نشه، کنترل کرونا بسیار مشکل است. چرا بسیار سرعت از یک شخص به شخص دیگه تبعیت میکنه. امکانات کم است که تشخیص هم به شکلی که همه مردم سمپل گیری شه و دیگه شه که دارن یا ندارن و هم مشکل است.
شهروندان غزنی نیز از پلیس میخواهند در صورتی که چنین تجمعات برگزار شود، باید مورد پیگرد و برخورد جدی قرار بگیرند و برگزار کنندگان آن جریمه نقدی شوند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضا ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپی بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی از انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این در حال است که مؤسسه صلح ایالات متحده با نشر گزارش مفصل تغییرات اخیر در وزارت مالیه افغانستان را نگران کننده خوانده است. در مصاحبه کوتاهی که من لیلا حبیب عظیمی با اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی انجام دادم، آقای اطمر در مورد تأثیرات و پیامدهای این اقدام روی آینده افغانستان و ویژه در شرایط کنونی و تأثیر آن بر کمک‌های جامعه جهانی صحبت کرده است که توجهتان را به آن جلب می‌کنیم. موضوع انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه به دفتر رئیس جمهور افغانستان است. دلیل اصلی تصمیم آقای غنی برای این نوع مرکزی سازی صلاحیت‌های مالی و بودجوی تا چه حد مشخص است؟ آیا این اقدام وزارت مالیه را که وظیفه اصلیش حراست از ثبات مالی و بودجوی افغانستان است به یک نهاد اداری و تدارکاتی کوچک تبدیل نمی‌کند؟
وزارت مالیه در مجموع مسئولیت جمع‌آوری عواید دولتی و مسئولیت تمام پول دولتی را دارد. از خاطر است که این مسئولیت وزارت مالیه است و این مکلفیت وزارت مالیه دانسته بشه. تا با امروز هم که آقای اشرف غنی رئیس جمهور است و اینا هم قبلا وزیر مالیه بودند، در طول 20 سال گذشته اینا در نظام هستند و مخصوصا بخش مالی را نظارت میکنند. مشکل در اینجاست که اگر این بخش مالی چنانچه که رفته و صلاحیت دفتر رئیس جمهور این سوالهای را وجود بیاره، چنانچه شما تال گذشته یک رقم بسیار درستی از وزارت مالیه به ریاست جمهوری انتقال کرد که در حدود 900 میلیون افغانی بود یا اضافه تر، که این سوالهای را برانگیخت که این پول در حال که پول استازا یا بر معلمین معرف مثلا ماش داده نمیشه، بر سربازا ماشان به طریق مفته، همین برای بخشوی بسیار زیربنایی و ضروری که به طور مثال به کاتب است و به محصل است و به طب است و چوتیس و ماشه و حالا بر پرداخت نمیشه، ولی پول از اینا انتقال میکنن به ریاست جمهوری. این خودش در ذهنیت مردم اولای رو بوجود بره. اگر ریاست جمهوری این صلاحیت از وزارت مالیه بگیره و خیلی غیر قانونی است، چون در قانون چیزی را با نداریم که ریاست جمهوری یا دفتر رئیس جمهور بتانه در امور مسائل داخلی یک وزارت ایران مداخله کنند. میتونند ایران نظارت بکنند، اما ای که بخشی از یک وزارت که مسئولیت شما است ایران زیر قیمومیت خود بگیرند، من نظر من این مشکلاتی باید ایران موجود آورده میتونند.
بله، در صورت انتقال صلاحیت هایان به ریاست جمهوری، آیا کشورهای مساعدت کننده به ویژه ایالات متحده امریکا حاضر به کمک خواهد شد؟ چی تأثیرات رو روی این موضوع میگذاره؟
سونامی که از کرونا وجود آمده اقتصاد دنیا رو تکان داده و من فکر نکنم که اگر کشورهای اینا پیشتر کمک‌های بیشایب ها و براخره دست باز به کشور مثل افغانستان میکردن، دیگر او توانایی در او کشورها بعد از بین رفتن کرونا و بحران کرونا نخواد ماند. من به این باورستم که بیشتر سوال برانگیز میشه یکی که کمک‌کار با حالت تعلیق کار در آورد و وزارت مالیه بدون از اینکه کمک‌کار حساب دیبتا برای دونرها یا تمویل کنندار ای برای به حساب خاص تحت نظر ریاست جمهوری فکر میکنم یک سلسله مشکلات را وجود خواهد آورد. باور ما مغایرت مستقیم با قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعی کشور دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. ادامه گزارش ها. بانک انکشاف آسیایی با نشر گزارش تازه از شیوع ویروس کرونا و ادامه بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده، نگاشته است که انتشار این دو مهم در رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 میلادی تأثیر منفی خواهد گذاشت. وزارت مالیه و کارشناسان مسائل اقتصادی هم میپذیرند که این دو پدیده از همین اکنون در کاهش عواید دولت و سطح زندگی مردم اثرات سو گذاشته است. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان از کابل.
بانک انکشاف آسیایی بروز جمعه در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در زیر سایه بی‌ثباتی سیاسی و شیوع ویروس کرونا یک گزارش تحلیلی را انتشار داد. مطابق این گزارش در سال روان میلادی یعنی 2020 تاثیرات منفی ادامه بی‌ثباتی سیاسی و شیوع ویروس کرونا اثرات منفی در رشد اقتصادی داشته است. در گزارش جدید بانک انکشاف آسیایی توصیه شده است که حکومت افغانستان باید به جای اتکا به کمک‌های خارجی به بلند بردن مالیات و عواید داخلی توجه نماید. مسئولان وزارت مالی افغانستان که این گزارش بانک انکشاف آسیایی را مطالعه کردند میپذیرند که بعد از شیوع ویروس کرونا شماری از کشورهای همسایه سرحدات خود را برای افغانستان مسدود کردند و در نتیجه همین انسداد سرحدات و منع پروازها در 3 ماه نخست سال روان عواید ملی نسبت به 3 ماه نخست سال گذشته کاهش قابل ملاحظه داشته است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه:
بخاطر ازی که ما در ربع اول سال مالی 1399 یک مقدار جنجال های انتخاباتی داشتیم و به تعقیب از او مرض کرونا متاسفانه جهانگیر شد و به افغانستان هم آمد و سرحدات ما از اون متاثر شد، یک تعداد بنادر ما بسته است و در پهلوی از او فعالیت های اقتصادی درون کشور هم متوقف و یا به حالت نیمه فعال در آمده. بالای عواید ما تاثیر منفی داشته. در ربع اول ما در حدود 40 میلیارد افغانی جمع‌آوری داشتیم که نظر به سال گذشته در حدود 9% کاهش نشان میدهد. در مورد رشد اقتصاد افغانستان در این جای شکی نیست که زمانی که فعالیت های تجارتی بسته میشه داد و ستد ها کم میشه، روی اقتصاد افغانستان هم تاثیر منفی دارد.
به موجب سخنگوی وزارت مالیه، در کنار شیوع ویروس کرونا که اکنون یک معضله جهانی است، ادامه بی‌ثباتی سیاسی در کشور نیز در کاهش عواید ملی نقش اساسی داشته است و حالا حکومت تلاش دارد با اتخاذ تصامیم سخت و پیشگیرانه میزان رشد اقتصادی را در حد 3% حفظ نماید و اگر رشد اقتصادی به همین 3% حفظ شود یک دستاورد کلان برای حکومت محسوب می شود. خانجان علاکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای جمعه صدای امریکا گفت که علیرغم این که بجز پاکستان دیگر کشورهای همسایه سرحدات خود را دوباره برای تاجران افغانستان گشودند، مگر باز هم تاثیرات منفی ویروس کرونا به وضاحت تمام مشاهده می شود.
در کرونا ویروس پا افغانستان باندې نو زمون په اقتصاد ډیر ناوړه تاثیر کړی.
بالای اقتصاد ما تاثیر سو گذاشته است. شما آگاهی دارید که از 10 تا 15 هزار کانتینر حامل اموال تجارت افغانستان که ارزش مجموعی آن بیشتر از 2.5 میلیارد دلار آمریکایی بالغ می‌گردد، از بندر کراچی شروع تا مرز سپین بولدک، تورخم و غلامخان متوقف شدند و مقامات پاکستانی پول گزاف به عنوان کرایه اخص می نمند. اما برخی آگاهان مسائل اقتصادی تأثیرات بی‌ثباتی سیاسی جاری را بیشتر از زیانهای برخواسته از شروع ویروس کرونا می بیندارند. با باور این آگاهان مردم عام افغانستان از زیانهای ناشی از کرونا آگاهی چندان ندارند. ولی از زیانهای برخواسته از بی‌ثباتی سیاسی در کشور که تجارب 14 را دارند از نظر روانی سخت خسته کننده و شکننده است. سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل:
بی‌ثباتی سیاسی با باور ما عمدتر است از کرونا. مردم افغانستان کرونا را زیاد جدی نمیگیرند به دلیل اینکه فهم و تاثیرات پیامدهاش را نمیدانند، اما پیامدهای سیاسی را چند خودشان شاهد بودند، درگیری ها و نارسایی های دیگه اینجا بسیار اثر زیادتر دارند نسبت به همه پایده دیگه، به دلیل اینکه مردم شاهد کشتارها، جنگها و درگیری‌ها و بالاخره قتل عام بودند.
استاد سیحون: تعلیق 1 میلیارد دلار آمریکایی برخواسته از مشکل سیاسی و تعطیل تمام دستگاه‌های تولیدی در شرایط کرونایی را از عوامل منفی رشد اقتصاد در کشور خوانده، گفت که درد و مشکل افغان‌ها نسبت به سایر ملت‌ها به خاطر زیاد است که سایر کشورها برای این چنین واقعیات ناخوشایند پیش‌بینی نشده تدابیری دارند و حکومت ها با اقدامات پیشگیرانه اثرات منفی آن را برای مردم کاهش می دهند. ولی حکومت افغانستان فاقد این چنین برنامه ها است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تنش‌ها در زندان‌های سوریه در حال رو به افزایش نهاده است که دورنمای محکمه تندروان متهم به همکاری با گروه دولت اسلامی به دلیل تهدید شیوع ویروس کرونا تحت شعاع قرار گرفته است. مقامات می‌گویند شورش هفته گذشته در یک زندان سوریه مهار شد و هیچ کس از این زندان فرار نکرد، اما آنها هشدار می‌دهند که زندان‌های شمال شرقی سوریه بدون پشتیبانی بین المللی و مثابه بمی در حال انفجار باقی خواهد ماند. هدر ماردوک، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
شمار از این زندانیان از زمانی که تندروان گروه داعش در آخرین پایگاه خود در سوریه شکست خورد بیشتر از یک سال زندانی هستند. هزاران زندانی در شمال شرقی سوریه خارجی ها هستند که از 50 کشور جهان می باشند. هیچ کدام آنها مورد تحقیق و یا هم محاکمه قرار نگرفتند و یا هم متهم اعلام نشدند. پس از تماس‌های مکرر بی‌پاسخ با این کشورها مبنی بر بازگرداندن ادبای آنان و یا هم برای تشکیل محکمه بین المللی، حکومت محلی ماه گذشته اعلام کرد که محکمه را در نظر دارد تا محاکمه این زندانیان را آغاز کند. این در حالی است که زندانیان گفتند که هر گونه حکم بهتر از انتظار برای آنان خواهد بود. محمد دیمیر تندرو، مزون گروه داعش از آلمان، در مورد می‌گوید:
ممکن زندانیان بگویند که این بهترین نوع مجازات است، وقتی که شما ندانید که فردا چه واقع می شود.
این در حالی است که حتی قبل از شیوع ویروس کرونا سوالات در مورد اینکه آیا محکمه مطابق دستور اعلام شده صورت خواهد گرفت یا خیر، اکنون که این منطقه را شیوع ویروس کرونا تهدید می کند، مراحل از قبل تعهد شده برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. هفته گذشته در این زندان آشوب و شورش رخ داد. مقامات در شمال شرق سوریه بارها گفتند که آنها نمی توانند به تنهایی بیش از 10,000 تندرو مظنون بازداشت شده در بندشان را محافظت و پاسداری کرده و به آنان عدالت را تأمین کنند. یک محافظ زندان در مورد می گوید:
این زندانیان افرادی هستند که تا آخرین لحظه جنگیدند. ما آنها را شکست دادیم، اما آنان تا آخرین دقیقه در جنگ بودند. نه تنها اینها برای سوریه بلکه برای تمام جهان تهدید هستند.
از سوی دیگر هزاران زن خارجی و کودکانی که به طور فزاینده افراطی شدند در این کمپ ها بازداشت شدند. این زنان قوانین سختگیرانه داعش را عملی می کنند، حملات را علیه نگهبانان این کمپ ها انجام می دهند و آشکارا خواستار بازگشت خلافت اسلامی هستند. و کودکانی که در اینجا بزرگ می شوند به مکتب نمی روند و بسیاری می گویند که آنها قصد دارند که مانند پدرانشان که حالا مفقود، زندانی یا مردن، جنگجو بزرگ شوند.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.